أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم عرض میکنیم خدمت همه حضار و شنوندگان محترمی که به صورت مجازی در این جلسه شرکت کردند. جلسه سلسله نشست های دومین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری است که در هفته پژوهش و فناوری توسط مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار میشه به میزبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. چون وقت کمه من عنوان رو مطرح می کنم و از اراده هنده محترم می خوام که بحث رو زودتر شروع کنیم. عنوان این نشست زوایای عدالت در حکمرانی اسلامی. برای این بحث در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد حسن علی علی اکبریان هستیم، دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، که ایشون آثار و تألیفاتی از جمله کتاب و مقالاتی در این پژوهشکده و کلا به چاپ رسونده. یکی دو نمونه از مقالاتی که به بحث امروزمون هم ربط داره از حضرت استاد چاپ شده، که مقاله نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی است، مقاله ضابطه عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست. مسئله اصلی و سوال اصلی بحث امروزمون اینه که در حوزه حکمرانی عدالت در کجاها نقش داره و حاکمان باید در کدام محور از حکمرانی توجه به عدالت داشته باشند، به گونه که اگر اون رفتار عادلانه رو داشته باشند حکمرانی آنها عادلانه باشه. خب ما در خدمت حضرت استاد علی اکبران هستیم، از بیاناتشون استفاده میکنیم. حاج ما در خدمت شما هستیم.
ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نخست هفته پژوهش رو و همچنین روز دانشجو رو به همه پژوهشگران و دانشجویان محترم تبریک عرض میکنم. موضوعی که میخوام این لحظات کوتاه تقدیم بکنم این است که در حکمرانی اسلامی کجاها بحث از عدالت مطرح میشود، به گونه ای که عادلانه بودن حکمرانی متوقف بر این است که در این محورهایی که الان من در این چند لحظه کوتاه تقدیم میکنم رعایت عدالت در این محورها باعث عادلانه بودن حکمرانی ما می شود، یعنی یک حکومت عادل خواهد بود. من مهمترین محورهای عدالت در حکمرانی اسلامی رو در دو بخش دسته‌بندی می کنم. یکی بخش قانون هست، چون قانون ابزار حکمرانی است. برای اینکه یک حکومت بتواند حکمرانی بکند از ابزار قانون استفاده می کند. در 4 بحث از قانون عدالت نقش مهمی دارد. همه اینها نیازمند پژوهش جدید هست. یکی در وضع قانون هست، اونجایی که میخوان قانون وضع بکنن عدالت چه نقشی برای وضع قانون پیدا میکند، اونجایی که قانون باید سکوت بکند اونجا عدالت چه نقشی دارد، یعنی کی عدالت اقتضا میکند که قانون درباره یک مسئله سکوت بکند و چگونه باید سکوت بکند. گاه قانون نیازمند تفسیر می شود، عدالت چه نقشی در تفسیر قانون دارد، و در نهایت وقتی اون نظام قانونگذاری وظایف خودش را انجام داد و قانون به دست اجرا سپرده شد، قضات در باب عدالت چه وظایفی دارند و عدالت چه نقشی در قضاوت دارد. این محور اصلی، محور اولی است که تقدیم می کنم. محور دوم مربوط به توزیع است. حکومت برای اینکه عادل باشد باید آنچه که در دست دارد و باید توزیع بکند به عدالت توزیع بکند، که بهش میگن عدالت توزیعی. من باز 4 محور رو در اینجا بحث خواهم کرد که در این محورها عدالت توزیعی نقش پیدا میکند. یکی ثروت هایی که در دست دولت هست، در دست حکومت هست و باید این رو توزیع بکند به انواع مختلف توزیعی که در دولت هست. این توزیع ثروت عدالت درش چه نقشی دارد؟ فرصت فعالیت اقتصادی در دست دولته، دولت باید این فرصت های اقتصادی رو توزیع بکند بین مردم. همچنین فرصت سیاسی و فرصت فرهنگی، اینا همه در دست دولت هست و دولت باید اینها رو توزیع بکند. عدالت چه اقتضاعاتی در این توزیع ها دارد؟ اینا مباحثی است که من در این فرصت کوتاه تقدیم خواهم کرد. عدالت وقتی میگیم در وضع قانون چه نقشی دارد، اولین سوالی که پیدا میشد این است که خب خداوند احکام را، احکام شریعت را بر اساس عدالت وضع کرده و عدالت در ضمن احکام تأمین شده است. کافیه که اون نظام قانونگذاری توجه بکند به رعایت احکام شریعت. دیگه خودش به طور اتوماتیک، به طور خودکار عدالت تأمین میشه. یعنی ما فقط کافی است مثلا در شورای نگهبان مراقب این باشیم که قوانین بر اساس احکام شریعت وضع بشود. همین دیگه، ما هیچ ضابطه دیگری مثلا نیازی نداریم برای اینکه عدالت تأمین بشه. اگر احکام رو رعایت بکنیم حتما عدالت تأمین می شود. آیا این اندیشه صحیحه؟ یا این اندیشه که بگیم قانونگذار علاوه بر اینکه باید توجه بکند که احکام شریعت را در قانونگذاری رعایت بکنه، باید دغدغه عدالت هم داشته باشد؟ یعنی اینگونه نیست که با توجه به احکام حتما عدالت در جامعه دیگه تأمین بشود، دیگه ما لازم نیست دغدغه عدالت داشته باشیم. نه، در این دیدگاه دوم میگیم که عدالت هم یک دغدغه جدیدی و متمایز و مستقلی در کنار احکام شریعت هست. یعنی قانونگذار باید نگاه کنه هم حکم را رعایت بکنه، هم به صورت عادلانه این حکم را در قانون خودش رعایت بکنه. من برای اینکه این مسئله خیلی مهمه، توجه دوستان رو جلب میکنم به آیاتی از قرآن کریم که عدالت را در کنار کتاب آورده است. خداوند تبارک و تعالی در سوره شورا آیه 15 می‌فرماید: و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم. اینا عطف شده به هم دیگه. یکی از معانی این آیه این است که من هم ایمان به ما انزل، مثلا فرض بکنید که توجه به احکام در قانون گذاری، در بحث ما توجه به احکام در قانون گذاری است که ما انزل الله هست و توجه به عدالت هست. همچنین در آیه 25 سوره حدید و انزل نام احمل کتاب و میزان. یه وقت هست ما میگیم همین کتاب کافی است، دیگه چیز دیگری نیست، ما توجه به کتاب بکنیم اون لیقوم الناس بالقسط تأمین میشود. اما میبینیم اینجا خداوند در کنار کتاب میزان را هم آورده تا بگه این کتاب و میزان با هم باعث می شود که لیقوم الناس بالقسط، مردم به قسط قیام بکنند. وقت این میزان در تفسیر بعضی از علما آمده است که میزان اون معیاری است که برای تحقق کتاب در ظرف زمانه باید مورد توجه قرار بگیرد. برای همین ما علاوه بر توجه به کتاب، یعنی مثلا آیات احکام یا احکام شریعت، باید به یک میزانی که من الان دارم عرض میکنم این میزان همون توجه به عدالت است داشته باشیم. یا مثلا در باب قضاوت یا حکم که اعم از قضاوت است و شامل حکمرانی هم میشود، ما سه دسته، یعنی دو دسته آیه داریم. یه دسته که تأکید میکند که باید به کتاب، باید به قرآن، باید به ما انزل الله حکم بکنیم، و من لم يحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یا فاولئک هم الظالمون، یا فاولئک هم الفاسقون. مربوط به سوره مائده است، آیه 44 45 و 47. تو اینجا خداوند میگه هر کس به ما انزل الله حکم نکند، این صفات کفر و ظلم و فسق برش بار می شود. خب احکام شریعته. دسته دوم آیاتی است که ما را به عدل دعوت می کنه در حکم. می فرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، سوره نساء آیه 58. و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، سوره مائده آیه 42. خب نگاه بکنیم، ما هم امر به ما انزل الله شدیم، هم امر به عدل شدیم. پس معلوم می شود که در واقع علاوه بر توجه به احکام، باید به عدالت هم به عنوان یک دغدغه در کنار احکام توجه بشود. این نیازمند یک پژوهشه که عدالت اینجا چه نقشی دارد. یه چالشی اینجا پیدا می شود که من باید اینم جواب داده بشه. ما یقین داریم که احکام شریعت از روی عدالت وضع شده است. چی میشه که ما یک دغدغه جدیدی به عنوان عدالت باید داشته باشیم؟ این چالشه، باید حلش بکنیم. این چالش اینجوری حل میشود که اجرای احکام شریعت در طول تاریخ به طور کلی عادلانه است. این خداوند وضع کرده است، یعنی اجرای احکام این عادلانه است، اما در ظرف خاص یک جامعه در یک زمان خاص به دلیل عروض یک عوارضی امکان دارد که اجرای یک حکم ظالمانه باشد. یعنی یک عوارضی باعث می شود، بدون اون عارض نه، با اون عوارض وقتی بر جامعه حاکم بشود اون عوارض، به طور موقت اجرای یک حکم ظالمانه می شود که حکومت باید در قانونگذاری و اجرای احکام شریعت به این ظلم هم توجه بکند که مبادا اجرای احکامش توسط قانون به ظلم بیانجامد. من این رو بعداً در بحث سکوت قانون یک کمی توضیح بیشتری در موردش میدم که چه عواملی باعث میشود که اجرای یک حکم در ظرف خاص یک جامعه، مثلا در جامعه امروز ایران که مثلا فرهنگ خاصی داره، اقتضائات خاصی داره، در زمان معینی هم داریم بحث میکنیم، مثلا سال 1400، خب اینجا چه عواملی باعث میشود مثلا اجرای یک حکم چالش ظلم داشته باشد. و حالا که چالش ظلم هم در کنار رعایت احکام باید مورد توجه قرار بگیرد، اینجا وظیفه مجمع تشخیص مصلحت چیست در وضع قانون، که من فکر میکنم این یک پژوهش بسیار مهمی است که در شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت قابل بررسی هست. بعد از اینکه ما این بخش اول را که توجه به عدالت در کنار توجه به احکام شریعت است توضیح دادیم، این نکته مطرح می شود که عدالت در تعیین فتوای معیار چه نقشی دارد. من در دو بخش نقش عدالت در تعیین فتوای معیار را عرض می کنم. اول به رأیی که به نظرم رأی صحیحی هست این را عرض میکنم، بعد به آراء دیگران هم اشاره میکنم. من به نظرم در وضعیت حالت طبیعی و عنوان اولی که هیچ عارضه‌ای بر جامعه حاکم نشده است، از همین عوارضی که گفتم باعث ظلم اجرای یک حکم شرعی در جامعه میشود به صورت موقت، اگر همچین عوارضی وجود نداشته باشد، به حالت طبیعی عدالت هیچ نقشی در تعیین فتوای معیار ندارد. و مثلا فرض بکنید که ولی فقیه میخواد قوانین رو اعمال ولایت بکند درش، یا شورای نگهبان که میخواد، اگر که این وظیفه به شورای نگهبان سپرده شده باشد، بخواد اعمال ولایت بکند در قانون گذاری، اونا فتوای خودشون رو مورد توجه قرار میدن و عدالت در اونجا نقشی پیدا نمی کند. اما در عنوان ثانوی، یعنی اگر که قانونگار اون فتوایی که معیار می دوند مثل فتوای رهبری یا فتوای فقهای شورای نگهبان، این رو بخواد قانونی کند، ببیند با اون چالش ظلم مواجه می شود و اجرای این مثلا حکم شرعی و از قانون بر اساس اون حکم شرعی به فتوای خودشون ظالمانه است، اینجا وظیفه مجمع تشخیص مصلحت است که بر اساس عدالت در فتوای معیار، یعنی باید یه فتوایی را به عنوان معیار قرار بدیم در قانون گذاری که اون فتوا دیگه عادلانه است، فتوای ظالمانه نیست، که ما در طول این نزدیک به 40 سال قانون گذاری جمهوری اسلامی بعضی وقتها دیدیم که فقهای شورای نگهبان از فتوای خودشون تعدی کردند و قوانین را بر اساس فتاوایی وضع کردند که احساس می‌کردند که اون فتوای دیگر امروز عادلانه است. و البته گاه با ترفندهایی این رو همراهش کردند، مثالهاش هست، مثل مسئله دیه زن که با ترفند بیمه هم کنارش درست کردند، یا مسئله ارث زن از زمین و امثال زاله که حالا میشه تو مثالهاش، اینا خودش هم شایسته پژوهش هست. مسئله بعدی این است که عدالت در سکوت قانون چه نقشی دارد. من اینجا اون چالش عدالت رو هم همینجا توضیح میدم که چجور میشه اجرای یک حکم گاه ظالمانه باشد. اولین مسئله‌ای که مطرح میکنم این است که عدالت به عنوان منشأ برای سکوت قانونی، سکوت عمدی قانونی چجوری نقش ایفا میکند. اولین مسئله‌ای که مطرح میکنم این است که احکام شریعت به هم پیوسته هستند، یعنی فلسفه اونها به هم گره خورده، گرچه در مقام جعل مطلق هستند و مقید به هم نیستند، اما فلسفهشون مرتبطه به هم هست، یعنی در مقام مصالح و مفاسد به هم پیوسته، اما در مقام جعل مستقل از هم و مطلق از یک دیگر بدون اینکه مقید به هم بشن وضع شدن. اون وقت اگر در جامعه اجرای بخشی از این احکام مرتبط تعطیل شده باشد، اجرای اون بخش دیگر که فلسفهش گره خورده به اون احکام تعطیل شده، اونها ظالمانه می شود. مثل این که برخی مثال می زنن و می گن مثلا احکام اقتصادی جامعه، احکامی که مربوط به روند اقتصادی جامعه است، مردم وجوهات شرعی ندن، عدالت اقتصادی در جامعه وجود نداشته باشه، فساد اقتصادی حاکم باشه، مثال میزنم، و جامعه یک حالت روند سالم اقتصادی نداره، شغل نیست، بیکاری بیداد میکنه. در چنین جامعه ای ازدواج سنگین میشه. وقتی ازدواج سخت شد، جوانها نتونستن ازدواج بکنن به دلیل گرانی. وقت مسائل فرهنگی هم هست، یعنی مثلا فرهنگ ازدواج هم فرهنگ مثلا باطلی شده، مسئله جهیزیه و مسئله مهریه و نمیدونم این چیزهایی که تو اسلام آسانه تو این جامعه رعایتش نمی کنن. اون وقت مثلا طلاق زیاد شده. یه جامعه ای نیست که خلاصه ازدواج آسان باشه. از اون طرف احکامی که مربوط به عفت عمومی است در جامعه رعایت نمیشه، یعنی حجاب رعایت نمیشه، جلوگیری از فحشا نیست، نهی از منکر در جامعه ترک میشود. این احکام اجرا نمیشود، یعنی نه احکامی که مربوط به اقتصاد اجرا نمیشه، ازدواج سخت میشه، نه احکامی که مربوط به عفت جامعه است اجرا نمیشه، فحشا زیاد میشه. ابزار گناه عفت، گناهان مربوط به عفت زیاد می شود. در چنین جامعه ای اگر بخوای مجازات گناهانی که مربوط به تخلف از عفت هست، مثل زنا یا هر گناه دیگری که در این وادی هست بخوای اجرا بکنی، قبل از اینکه شما بری اون جامعه را از نظر اقتصادی اصلاحش بکنی که ازدواج آسان بشود، یا جلوی فقر، جلوی فحشا رو بخوای بگیری، جلوی پلیدی های بارز در جامعه رو بگیری، بخوای مجازات رو انجام بدی، این مجازات امروز ظالمانه می شود. که این اقتضاء جلوگیری از چنین ظلمی این است که ما قوانین رو متدرجن در جامعه اجرا بکنیم. یعنی اول بریم اقتصاد رو درست بکنیم، ازدواج آسان بشه، بعدن بریم جلوی مثلا اون مسائل فرهنگی خلاف عفت رو هم بگیریم، ترویج مثلا پاکدامنی در جامعه زیاد بشه. اون وقت اگر کسی در چنین جامعه‌ای که میتونه ازدواج بکنه، ابزار تبلیغ فحشا هم زیاد نیست، اون وقت کسی رو بخوای مجازات بکنی عادلانه است. اینجوری بعضی از مراجع هم اینگونه فتوا میدن که در چنین جامعه ای که جامعه اصلاح شده ای نیست، نمیتوان مجازات ها را اعمال کرد. تمسکشون هم به این آیه مبارکه است که لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح ها، اما قبل اصلاح ها مثلا دیگه مجازات نمیشه کرد. من حالا این یه بخشه، مثال های متعدد دیگری هم در این زمینه میشه زد. گاه تحولات تکنولوژی باعث میشود اجرای یک حکم شرعی ظالمانه باشه، چون اقتضاعات خاص خودش رو داره. مثل اون مثالی که شهید صدر میزند که امروز اگر من احیا ارزن میتتن فهی له رو بخوایم اجرا بکنیم، چون ابزار تکنولوژی احیا پیشرفته شده، این اطلاقش ظالمانه میشه. خب اینجا مثلا یه چالش ظلمی پیدا میشه. یا عروض عوامل اجتماعی، به هر حال یک چیزهایی باعث میشود که اجرای یک قانون مشکل پیدا بکنه. یکی از راهکارهای فرار از این چالش ظلم این است که قانون در یک مواردی سکوت بکند. اگر میخواد سکوت بکنه، به دو هدف سکوت میکنه که من این دوتا هدف رو میگم دو نوع سکوته، یعنی اصلا سکوت ها با هم متفاوته. هدف اول این است که میخواد یه حکم شرعی اجرا نشود به دلیل ظالمانه بودن موقت اجرای آن است. این مثالش در مسائلی است که جرم انگاری یک گناه که در شریعت برای اون گناه مجازاتی تعیین شده، چه حد چه تعزیر فرقی نمی کنه، اون جرم انگاریش امروز ظالمانه باشه. مثل همون مثالی که در مورد مثلا ازدواج زدم، یا مثالهای دیگری که در این باره وجود دارد. خب تو اینجا قانون میتونه اینگونه باشد که بیاد یک اصل کلی بذاره در مثلا در نظام حقوقی خودش، در قانون اساسی بگه مجازات ها باید بر اساس قانون باشد، و وقتی به قانون جزاء میخواد برسه، در جرم انگاری اون گناه سکوت بکنه. این یعنی که نمیخواد اجرا بکنه. نوع دیگر سکوت این است که میخواد حکم رو اجرا بکنه، اجراش ظالمانه نیست، اما میخواد در سایه سکوت اجرا بکنه. یعنی تصریح به اون حکم شرعی امروز با یک چالشی مواجهه که بخشی از اون چالش ها ظالمانه بودنشه، مثلا فرض بکنید، یا اون چالش های دیگری، البته در این بخش بیشتر نقش پیدا میکنه تا چالش ظلم، که در اینجا مثل قوانین مدنی یا اون جزئیات قانون جزا که در مورد نحوه مجازات هست یا شرایط جرم هست، نه در اصل جرم انگاری، اینجا میتونه در اون نظام قانونگذاری، در نظام حقوقی خودش، در قانون اساسی بگه هر جا قانون سکوت کرد، مثلا قضات باید به فتاوا رجوع بکنن، اون وقت سکوت بکنه مثلا در خود قانون، که اصل 167 قانون اساسی این گونه است. به هر حال عدالت میتواند در سکوت قانون هم نقش پیدا بکنه، عدالت در تفسیر قانون هم نقش پیدا میکنه. تفسیر قانون کجاست؟ اونجایی که قانون یک ابهام، یک اجمال یا یک تعارضی داره، یعنی سکوت حکمی داره. به این اجمال و ابهام و تعارض میگن سکوت حکمی. حالا الان حیثیت سکوتش نیست، یه اجمالی داره، نیازمند تفسیره. سه تا مرجع امروز در نظام قانونگذاری ما متصدی تفسیر قانون هستند. یکی شورای نگهبان است که اینا متصدی تفسیر قانون اساسی هستند. یکی مجلس شورای اسلامی است که اینا متصدی تفسیر قوانین عادی هستند. یکی هم قضات هستند که در قوانینی که مربوط به دادرسی خاص مورد خودشونه، اگر که ابهامی وجود داشت در اون تنازع خاصی که الان قاضی باش درگیر هست، اونجا قاضی باید تفسیر بکنه. حالا عدالت چه نقشی پیدا میکنه؟ هر یک از این سه مرجع ذی‌سلاح برای تفسیر قانون، چه شورای نگهبان، چه مجلس و چه قضات، باید در دو مرحله تفسیر بکنن. تو هر دو مرحله عدالت ممکن است نقش پیدا بکنه. مرحله اول این است که مفسر قانون باید به مذاکرات پشت صحنه توجه بکند، مشروع مذاکرات رو بره ببینه، اگر قانون اساسیه بره ببینه تو خبرگان قانون اساسی چه حرفایی در صحنه خبرگان زده شده، یا اگر که قانون عادی رو مجلس میخواد تفسیر بکنه، باید ببینه در صحن مجلس اون مشروع مذاکرات چیا بوده، بر اساس اونها قضاوت بکنه و بگه مقصود قانونگذار مثلا از این کلمه یا از این جمله اینه، بر اساس مشروع مذاکرات، یعنی پشت صحنه ها. یا اسناد بالادستی، اون اسنادی که حالا غیر از قانون اساسی امکان داره مثلا اسناد دیگری هم وجود داشته باشد به عنوان اسناد بالادستی، که در تفسیر قانون مورد توجه قرار میگیره، سیاست‌های کلی نظام یا امور دیگری که به عنوان اسناد بالادستی قانون محسوب میشن. یکی از چیزهایی که در همین مرحله اول باید مورد توجه قرار بگیره روح قانون هست. یعنی مفسر میاد میگه روح قانون این اقتضا رو دارد. اون وقت عدالت به عنوان یکی از دکترین روح قانون، بلکه از مهمترین اموری که به عنوان روح قانون هست شناخته میشود. یعنی مفسر اگر که مذاکرات پشت صحنه، اسناد بالادستی چیزی برای او نیاوردند که بتونه اون ابهام رو، اون اجمال رو یا تعارض رو مرتفع بکنه، به عدالت به عنوان روح قانون توجه میکنه. اگر در این مرحله اول مفسر نتوانست تفسیر بکنه، یا اگر توانست تفسیر بکنه بیش از یک تفسیر به دست آمد، یعنی دو تا تفسیر مثلا داشت، یا اصلا نتونست تفسیر بکنه، نوبت به مرحله سوم میرسه، به مرحله دوم میرسه، که اونجا تفسیر بر اساس عدالت، در فرضی که مرحله اول به نتیجه نرسه، یعنی یا هیچ تفسیری در مرحله اول به دست نیاد یا بیش از یک تفسیر به دست بیاد که در اینجا عدالت به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تفسیر شناخته می شود. اینا نقش هایی است که در خود قانون هست. در قضاوت حالا عدالت سه تا ما محور نقش در قضاوت میگیم. اول اینکه در اسلام قاضی باید خودش عادل باشد. این عدالتی که میگیم به عنوان یک صفت، صفت نفسانی است، یک ملکه‌ای است که در نفس قاضی هست و این از شرایط قاضی است. یکی عدالت سوری و یکی عدالت ماهوی. عدالت سوری به معنای تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی به محتوای قانون کار نداریم. قانون هر چه که میخواد باشد. برابری مردم در برابر قانون به این میگن عدالت سوری. عدالت سوری در قضاوت در کتابهای فقهی ما بیشتر تحت عنوان عدالت سوری میان مترافعین مطرح شده است. یعنی قاضی باید بین مترافعین عادلانه رفتار بکنه، به این معنا که توجهش به دو طرف یکسان باشد. نباید مثلا به یک طرف بیشتر نگاه بکنه یا به یک طرف احوال پرسی بیشتری یا محبت بیشتری بکنه. توجهش باید به هر دو به صورت مساوی باشد. به این میگن عدالت سوری. این بیشتر تو کتابهای ما به دلیل وجود روایات در این زمینه مطرحه. اما امروز یک چالش خیلی بزرگتر در عدالت سوری وجود دارد و اون عدالت سوری میان همه مجرمان است که متاسفانه جامعه ما یک کمی در این زمینه با چالش مواجه هست. یعنی اگر که یک جرم توسط افراد جامعه انجام می شود با همه مجرمان یکسان رفتار بشود. این گونه نباشد که ملاحظاتی باعث بشود که جرم برخی از مجرمان سختگیرانه و جرم برخی دیگر که در جرم یکسانند اینها مثلا آسان باشون گرفته بشه یا به تسامح مثلا برگزار بشه. امروز ما میبینیم که گاه مثلا اون کسی که هیچ وجهه اجتماعی، حیثیت سیاسی یا نمیدونم ملاحظاتی براش نیست، جرمی که مرتکب بشه بدون هیچ گونه اغمازی اعمال قانون میشه در مقام قضاوت. اما برخی از مجرمان شاید به اون مثلا دقت باهاشون اعمال قانون نشه. این ظلم سوریه. عدالت سوری تو اینجا خیلی بحث های چالشی و جدی داره. چه اقتضاعاتی میتونه حاکم بر این عدالت سوری بشه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا مباحث مربوط به امنیت. امنیت چه نقشی میتونه به عنوان معارض عدالت سوری میان همه مجرمان نقش ایفا بکنه؟ مثلا فرض بکنید که یک انسان ذی‌نفوذ وقتی یه جرمی انجام میده که اگه دیگران انجام بدن به راحتی او رو مجازاتش میکنن، امروز به دلیل مثلا ذی‌نفوذ بودنش یا اگر اینو مجازاتش بکنیم یک امنیتی مثلا به خطر میافتد، این امنیت چقدر میتونه به چالش بکشد عدالت سوری را؟ اینا اینجوری نیست که به مثلا یک بحث خیلی ساده من بگم نه اینجا عدالت حاکم است و هیچ چیز نمیتواند جلوی او را مثلا مزاحمت با او ایجاد بکند، یا به صورت کلی برگردم بگم مثلا امنیت اگر که مثلا مزاحم شد با عدالت سوری اینجا مثلا امنیت همواره مقدم است. اصلا اینگونه نیست. یعنی هیچ نسخه واحدی در تقدم و تأخر عدالت و امنیت در این زمینه وجود ندارد. این نیازمند پژوهشه و من به نظرم یکی از مهمترین محورهای عدالت سوری در قانون در قضاوت همین بحث عدالت سوری میان همه مجرمانه که باید اقتضاعات تزاحمش با سایر اموری که ممکن است مزاحم با عدالت بشود امروز کاملا در فضای پژوهشی ما خالیه. مسئله بعدی عدالت ماهوی نه سوری، یعنی عدالتی که مربوط به محتواست، در قضاوت چه نقشی دارد. من سه نقش رو اینجا میگم، هر سه تا نقش قابل پژوهش هست. یکی عدالت ماهوی در بازه مختار در قضاوت، گاه قاضی قانون دست او رو باز گذاشته در یک بازه ای که مثلا میتواند بین حداقل و حد اکثر یک مجازات مثلا قضاوت بکنه. این عدالت است که این بازه برای او محدود میکنه و میگه دست تو این گونه باز نیست که هر قدر از این بازه رو خواستی انتخاب بکنی، باید بر اساس عدالت بین این بازه مانور بدی. بحث دوم عدالت ماهوی در تفسیر قانون در موارد نیاز به تفسیر قاضی است که اینو قبلا عرض کردم. بحث بعدی عدالت ماهوی در اختیار فتوای مورد قضاوت در موارد سکوت حکمی قانونه، اونجایی که قانون خالیه سکوت حکمی داره و قاضی مجبور به فتاوا رجوع بکنه. امروز فرضاً بکنید قاضی مجتهد نیست، فتاوا برای او یکسانه، حکومت هم رجوع به فتاوا رو برای او جایز دانسته، از بین فتاوا اون فتوایی که در خصوص تنازعی که مورد قضاوت اوست به نظر عادلانه تر میرسه او رو باید انتخاب بکنه. اینا من به نظرم زوایای پژوهش فراوانی داره که ما امروز درش نیازمند بحث هستیم. محور دومی که میخوام بحث کنم در عدالت در حکمرانی بحث توزیع هست. اولین بحث توزیع عرض کردیم توزیع ثروت هست. در توزیع ثروت من چهار محور، البته سه محور و یک محور استطرادی رو تقدیم میکنم. اول عدالت در توزیع اموال دولتی، مجموع اموالی که در دست دولت هست از انفال و وجوهات شرعیه و دولت که میگم مجموع حاکمیت و هر آنچه که بیت المال در دست اوست که بخشیش امروز در دست مراجع هست، بخشیش در دست دولت هست. منتها من الان از اون بخش بیت المالی که مربوط به وجوهات شرعی است و توزیع او به دست مراجع فعلا حرف نمیزنم، چون او امروز چالش اصلی حکومت ما نیست. حکومت ما اون اموال دولتی که در دستشه عمدتا انفال است، اون رو عرض میکنم. یکی بحث که این عدالت در توزیع اموال دولتی در دو قسمت هست. یکی بودجه استانیه. امروز بودجه استانی باید چگونه توزیع بشود؟ آیا بر اساس تراکم جمعیت؟ یعنی مثلا اگر تهران، استان تهران فرض بکنید مثلا بیش از 10 میلیون جمعیت داره، یا مثلا یک استان دیگه 2 میلیون جمعیت داره، باید بودجه اینها 1 به 5 باشه، چون اون جمعیتش 1/5 تهرانه. آیا باید بر اساس تراکم جمعیت باشه؟ این عادلانه است؟ یا باید ببینی که اون منابعی که انفالی که باعث مثلا اموال دولتی شدن، یعنی اون اموال دولت در کدوم استان بوده؟ آیا مثلا استانهای نفتخیز که عمده اموال دولتی رو تأمین میکنن اونا استحقاق مثلا بودجه بیشتری دارن؟ آیا مسائل امنیتی اینجا؟ این بحث عدالت توزیعی در بودجه استانی اصلا ما فقط سلیقه است، یعنی هیچی به عنوان ضابطه بحث نشده امروز. من لااقل بحث منقحی که عدالت توزیعی در بودجه ریزی استانی چه اقتضاعاتی داره، چه بودجه ریزی بین استانی، چه بودجه ریزی درون استانی که توی استانها تصمیم گیری میشه که حالا مثلا بودجه فلان استان که آمد بین شهرهای خودش چگونه این بودجه رو توزیع بکنه. اینا هیچی منبع پژوهشی در این زمینه خالیه و جا داره که ما این رو بحث بکنیم. یکی هم عدالت توزیعی به وزارتخانه هاست. یعنی مثلا با قطع نظر از اینکه این بودجه در کدام استان میخواد هزینه بشود، مثلا ما به بخش صنعت، کشاورزی و مثلا بازرگانی، اینا رو بخش فرهنگ ما، بخش بهداشت و درمان ما، اینا رو میخوایم حالا تقسیم بودجه بکنیم، به کدام مثلا وزارتخانه؟ این عدالت چه اقتضایی میکنه؟ اصلا عدالت اقتضایی داره یا عدالت در اینجا هیچ اقتضایی نداره، کلا یک بحث مصلحت اندیشی است و اینجا اصلا ربطی به عدالت نداره؟ یعنی حقوق مبنایی در اینجا بین وزارتخانه ها نیست، بین مثلا صنعت و کشاورزی و بهداشت و اینها نیست، مگر اینکه شما بتوانید این رو به انسانها بازگردانید. یعنی مثلا میگید حقوق درمانی انسانها اقتضا میکند که بودجه اونها بیشتر باشه، حقوق مثلا چون جمعیت کشاورز ما در جامعه بیش از جمعیت مثلا صنعتگر ماست، مثلا بخش کشاورزی باید بودجه بیشتری داشته باشه. یعنی عدالت چون بر پایه حقوق تبیین میشود و حقوق مربوط به انسانهاست، نه مربوط به صنعت و کشاورزی و اینها، اونا حیثیت های دیگری هستند. عدالت باید یک پشتوانه، یک پیشینه حق داشته باشد. حق هم مربوط به انسانه، البته حیوان ها هم حق دارند، گیاه هم حق دارد، اما ما اون چه که امروز بیشتر مثلا چالش هست حق انسان هاست. تو بودجه وزارتخانه ها حقوق انسان، حقوق شهروندان، حقوق ملت، اینا چه نقشی پیدا میکنه که ما بیایم مثلا بین وزارتخانه ها اولویت سنجی بکنیم در توزیع بودجه؟ اینا بحثاییه که نشده و جا داره. من چون هفته پژوهشه موضوعی رو انتخاب کردم که فضاهای پژوهشی درش مثلا یه افقی باز بشه. محور بعدی عدالت در توزیع یارانه است. دولت امروز دو دسته یارانه توزیع میکنه. یکی یارانه نقدیه که مثلا مردم رو به 10 بخش 10 دهک تقسیم کردن. خب این امروز از نظر فنی مثلا ابتدا گفتن هر 10 دهک مثلا استحقاق این رو دارن که به طور مساوی یارانه به اونها، چون بیت المال، بیت المال هم بین مردم مساوی، برخی از روایات مربوط به سنت نبوی یا سنت علوی اقتضا می کند که ما مثلا بیت المال رو اگر میخوایم توزیع بکنیم بین مردم به صورت نقد، این توزیع یارانه میشه، این باید به صورت مساوی، فقیر و غنی همه یکسان باشن، عالم و عامی و نمیدونم متخصص و غیر متخصص، همه یکسان مثلا. یا بعد گفتن نه، هر کی نیاز داره باید بگیره. اینا معلومه هنوز اصلا پشتوانه علمی پشتش نیست، یعنی یک پژوهشی پشتش وجود ندارد که بگیم اقتضاء عدالت توزیعی در توزیع یارانه نقدی چیه، کدومش درسته. یا مثلا عدالت در توزیع یارانه غیر نقدی که اصلا خیلی مبهمه، تخفیف یا بخشودگی مالیاتی که میده، اینا خیلی رقمهاش بالاتر از یارانه نقدیه. یارانه انرژی، یارانه دارو، اینها باید به چه ترتیبی تصمیم گیری بشه تا عدالت توزیعی در این بخش بسیار هنگفت مالی دولتی عادلانه باشد؟ اینا من نیازمند پژوهش میدونم. یک بحث بسیار گسترده که اینم باز جاش خالیه در مباحث حقوق بشری یا در مباحث در واقع محیط زیستی بیشتر نقش پیدا کرده، اما اینجوری نیست که اختصاص به محیط زیست داشته باشه، بحث عدالت در توزیع ثروت با توجه به عدالت بین نسلیه که ما منابعی که در دست دولته، عدالت بین نسلی اقتضا میکنه که ما چه مقدار از این منابع میتونیم استخراج کنیم و بهره برداری کنیم. آیا ما میتونیم نفت رو به طور کامل برداریم برای نسل خودمون و مثلا همه رو بفروشیم یا استحصال بکنیم، استخراج بکنیم و بهره برداری بکنیم، نسل آینده آیا حقی دارن اصلا نسبت به این منبع نفت یا ندارن، یا ما این ثروت نسل حاضر را که آیندگان هم درش حق دارند باید برای اونها سرمایه گذاری یا پسنداز کنیم، یعنی یا مصرف نکنیم یا اگرم میخوایم استخراج بکنیم به یک سرمایه پایدار، نه پایان پذیر، به یک سرمایه پایدار تبدیلش بکنیم که آیندگان از اون سرمایه پایدار بتونن بهره ببرن. این عدالت بین نسلی مسائل بسیار گسترده، هم مسائل فقهی دارد، هم مسائل حقوقی دارد، مسائل بین المللی دارد و جای خالی این بحث هم فراوانه. یه بحث استطرادی هم من می کنم که مربوط به توضیح نیست، اما به توضیح ارتباط غیر مستقیم پیدا می کنه و اون عدالت در اخذ مالیات که در کشور ما من به نظرم به هیچ وجه نمیتونیم این رو نظام عادلانه مالیات بگذاریم. امروز کسانی که ثروتهای هنگفت در میارن در این جامعه معمولا یا مالیات نمیدن یا اگرم بدن به اندازه اون فرصتهایی که از دولت گرفتند برای ثروت اندوزی مالیات نمیدن. ببینید، فکر نکنید که اینجا مسئله این است که هر کی پولدارتره مثلا باید لطف بکند و بر اساس یک عمل مستحبی مثلا از او مثلا بهتر است که از او مالیات بگیرند و به بخش فقیر جامعه بدن. نه، عمده ثروت‌های کلانی که در جامعه حاصل می‌شود ناشی از توزیع یک فرصتی است که در اختیار ثروتمندان قرار گرفته. اون فرصت در اختیار ثروتمندانه و بخش عمده جامعه از اون فرصت محرومند. اون فرصت یک ارزشی است که مال همه است، یعنی تمام مردم فقیر و غنی در اون فرصت دارای حقند. اگر حکومت اون فرصت رو فقط به مثلا 10 نفر برای واردات مثلا فلان کالا میده، به 100 نفر میده و میلیون ها نفر محروم از اون فرصت هستند، دیگه اون جمعیت کثیری که محروم از این فرصتن باید حق خودشون را از طریق اخذ مالیات از اون ثروتمند که این فرصت انحصاری رو به دست گرفته بگیرن. یعنی اینجا باز عدالت بر پایه حق اقتضای این میکند که مالیات باید عادلانه باشد. عادلانه نه یعنی مساوی همه 9% مالیات بدن، نه، عادلانه یعنی بر اساس اون اون فرصت‌های انحصاری که حقوق که دولت به افراد خاص میده و حقوق مردم رو اختصاص میده به 1 نفر، به 10 نفر، به 100 نفر، به یک افراد محدود. این انحصارها باید بیشترین مالیات ها رو بپردازن تا یعنی اینا پژوهش نشده، یا لااقل من نتوانستم با جستجوی فراوانی که کردم یک پژوهش های معتنابهی که تکلیف حکومت رو روشن بکنه درش بیابم و نیازمند پژوهشه. محور بعدی عدالت، عدالت در توزیع فرصت فعالیت اقتصادی است. من اینو در 3 محور تقدیم میکنم. یکی عدالت در گزینش کارگزاران اقتصادی دولتی، مثلا وزرا. وزرا رو ما میخوایم گزینش بکنیم، آیا عدالت نقش دارد یا فقط شایستگی نقش دارد؟ یعنی آیا علاوه بر شایستگی عدالت هم هست؟ یعنی اگر 2 نفر از نظر شایستگی یکسانند، اینجا عدالت اقتضایی دارد یا اقتضایی ندارد؟ هر کیو من انتخاب کردم اینو میشناسم، هر دو هم مساویان، یا هیچ عدالت اقتضایی ندارد؟ و همچنین در بحث استخدامی در مراکز دولتی، اینجا عدالت متاسفانه تو توی استخدام من چالش های فراوانی دیدم. من هیئت علمی ام و میدونم که امروز مثلا کسی که بخواد بره هیئت علمی بشه یک فرصت مثلا فعالیت اقتصادیه، گر فعالیت علمیه، اما به هر حال درآمد زندگی رو تأمین کنه. آیا امروز گزینش استخدامی بر پایه عدالت یا نه عادلانه نیست؟ یعنی مثلا پارتی، آشنا، نمیدونم سفارش، اصلا اینا چه نقشی داره؟ اصلا در شریعت سفارش کردن یا مثلا فرض بکنید که پارتی درست پارتی ایجاد کردن برای گزینش یک نفر، آیا اینا حرام، جایز، با عدالت سازگاری داره نداره؟ توصیه هایی در روایت شده یعنی چه؟ اینا نیازمند پژوهش است. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی که سال گذشته بورس را به نابودی کشید، یعنی رانت اطلاعاتی اقتصادی بورس ما رو در سال 99 نابود کرد. این ظلمه. این ما باید ببینیم که این رانت اطلاعاتی در حوزه اقتصاد اقتضای عدالتش چیه. این اطلاعاتی که مثلا تأثیر اقتصادی برای مردم داره، حکومت باید این رو به چه نحو به اطلاع همگان برساند؟ آیا اصلا امکان داره به اطلاع همگان برسانه؟ راهکارش چیه که به اطلاع همگان مردم عادلانه بدونن روند مثلا یک ماه آینده فلان شرکت چیه، نفت در یک ماه آینده چه تحولاتی باید پیدا میخواد پیدا بکنه، ارز چه تحولاتی پیدا میکنه؟ اینا در تصمیم گیری مردم نقش داره. یه عده رانت اطلاعاتی دارن، زندگیشون فرق میکنه، وقت انسان احساس ظلم میکنه. اینا عدالت توزیعی در توزیع اطلاعات. این یه چند تا پایان نامه تو این زمینه بنویسن شایسته است. عدالت در اعطای مجوز و موافقت اصولی برای فعالیت اقتصادی غیر دولتی که داوطلبان میان تقاضای موافقت اصولی میدن، تقاضای مجوز میکنن از دولت بر اساس ویژگی داوطلبان. آیا ما مثلا خطوط سیاسی داوطلبان رو باید دخالت بدیم ندیم؟ اینها از نظر مثلا امنیتی چه نقشی پیدا میکنن؟ مثلا قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی رو به دست افرادی که طرفدار فلان جناحن، اینا عدالت اقتصادی اینجا چه مثلا ارتباطی با امنیت مثلا سیاسی پیدا میکنه؟ اینا بحثای چالشی است. بر اساس ویژگی های منطقه‌ای، یعنی ظرفیت های طبیعی و ترکیب جمعیتی، مثلا ما فرض بکنیم مجوز کاشت برنج را بدیم به مناطق خشک، و این مثلا میشه نمیشه؟ الان دارن میگن اصفهان یا مثلا یزد که مناطق کم آب کشور هستن، صنایعی در اونجا مثلا مجوز داده شده که آببر هستن و برای مثلا کشاورزی محدودیت ایجاد میکنن. آیا عدالت در اعطای مجوز نسبت به ظرفیت های طبیعی، نسبت به ترکیب جمعیتی که این مثلا اینجا جمعیتش نسبت به اون جمعیت، مثلا اون یه شهر دو برابره، ما بیایم مجوزهای فعالیت اقتصادی رو تو اون شهر کم جمعیت بیشتر بدیم، کمتر بدیم، اینا چه اقتضاعاتی داره؟ با توجه به نیازهای سرزمینی، یعنی ما مثلا فرض بکنیم که بگیم ما باید فرض بکنید کشور رو به سمت کشاورزی مثلا سوق بدیم، یا به سمت صنعت سوق بدیم، یا به سمت بازرگانی سوق بدیم، بعد این باعث می شود که ما در اعطای مجوز یک تصمیم گیری خاصی بکنیم. این نیازهای سرزمینیه. همچنین عدالت بین نسلی، این اعطای مجوزها مخصوصا برای منابع طبیعی، استخراج معادن، اینا خیلی بحث‌های پیچیده عدالت بین نسلی داره که من به نظرم جای پژوهش داره. عدالت در توزیع فعالیت فرهنگی. ببینید، من اول فعالیت فرهنگی رو تعریف می‌کنم. فعالیت فرهنگی فعالیتی است که هدف آن تغییر، تقویت و یا توسعه ارزش‌ها، بینش‌ها و اطلاعات جامعه، و در نتیجه، یعنی وقتی اومد تغییر داد، تقویت کرد یا توسعه داد ارزش ها و بینش ها رو، اون وقت روابط اجتماعی هم متحول میشه و روابط اجتماعی یک سامانی پیدا میکنه. یعنی ما با یک فعالیت فرهنگی میتونیم روند روابط اجتماعی رو در آینده تحت تأثیر قرار بدیم. به این میگن فعالیت فرهنگی. این فعالیت فرهنگی رو من در محورهای متعددی چالش‌های عدالتیش رو میگم که باز امروز بخشی از اینا هنوز اصلا رو زمین مونده و هر دولتی که میاد تصمیم‌های خاص خودش رو میگیره. یکی عدالت در فرصت تحصیل، فرصت تحصیل و آموزش. مردم همه مثلا عدالت اقتضا بکنه که در فرصت تحصیل و آموزش یکسان باشن. عادل عدالت، ببخشید یکسان نمیگم، باید عادلانه باشن، هم بر اساس کمیت تحصیل هم بر اساس کیفیت تحصیل. این چالش کجاست؟ چالش اینه که از دولت شهید رجایی رحمت الله علیه تا امروز این چالش رو من حل نشده میبینم و یک استخون لازخمیه که هی تصمیم های دولت ها از همون زمان شهید رجایی تا امروز هنوز هم این چالش هست، حل علمی هم نشده. آیا عدالت در فرصت تحصیل اقتضا می کند همه مردم در کمیت و کیفیت آموزش، همه بچه های ما یکسان باشند یا بر اساس استعدادهاشون باشند؟ یعنی ما مدارس تیزهوشان داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ وقتی مدارس تیزهوشان میگیم یعنی هم کیفیت آموزش رو میخواییم ببریم بالا، هم کمیت آموزش رو میخواییم ببریم بالا. برای یه عده، فقط برای بچه هایی که مثلا معیار تیزهوشی درشون هست، میخواییم این بچه ها رو جدا کنیم، بهشون آموزش ویژه بدیم و به بچه های دیگه همچین آموزش ویژه ندیم، آزمایشگاه پیشرفته داشته باشن، بهترین معلم ها رو داشته باشن، دوره های اضافه داشته باشن و مدارس دیگه نداشته باشن. مدارس نمونه دولتی یا به هر حال تقسیم بندی کیفیت مدارس، این هنوز هم استخون لازخ بحث عدالتش مونده. عدالت چی اقتضا میکنه؟ آیا ما به اون فرد روستایی که توی کپر داره با یه معلم از اول دبستان تا راهنماییش همه سر یک کلاس نشستن، این کمیت و کیفیت آموزشش مثل اون مدرسه تیوسوشانه یا نیست؟ این عدالت اقتضایی، عدالت توزیعی در فرصت تحصیل اقتضا میکنه ما تساوی رو رعایت بکنیم یا اقتضاء استعدادها و توانیها رو؟ عدالت در اعطای مجوز فعالیت فرهنگی. ببینید ما فعالیت فرهنگی رو گاه به حسب محصول میتونیم تقسیم بندی کنیم. محصول های فرهنگی که دیداری هستن یا شنیداری یا دیداری شنیداری هستن، این یه دستبندیه. یه دستبندی هم به حسب موضوعشه، مثلا هنر، ورزش، میراث فرهنگی، آگاهی، زبان و ادبیات، مذهب، آداب و رسوم و شما میتونید امور فرهنگی دیگری هم بهش اضافه بکنید که من به دلیل اختصار دیگه نیاوردم. عدالت توزیعی در توزیع فرصت فعالیت فرهنگی بین اینها چه اقتضایی داره؟ ما امروز بودجه‌ای که میخواد دولت بده به بخش هنر نسبت به بخش ورزش و نسبت به بخش مذهب، اینا چگونه است؟ ما امروز احساس چالش ظلم داریم میکنیم نسبت به بخشی از این توزیع هایی که ما میبینیم عادلانه تقسیم نشده. ما بخش هایی رو داریم میبینیم که مثلا احساس میکنیم اگر جور دیگری این اموال دولتی توزیع میشد در بخش فعالیت های فرهنگی مثلا عادلانه تر بود. این اقتضاش اینه که مساوی باشه، اقتضاش اینه که بر اساس مساله عدی این است که تقسیم بندی رو بر اساس تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگانه، یعنی این تولید، توزیع، مصرف اون محصول فرهنگی. عدالت توزیع اینجا چه اقتضایی داره؟ یا مثلا فیلمسازان، نویسندگان، اهل رسانه، نخبگان، نقادان، عدالت توزیعی این مثل همون بخش هنر که میگم این چه اقتضایی داره؟ اینا عدالتش من پژوهشی نیافتم، اونم با توجه به ویژگی های منطقه ای یا مثلا ترکیب جمعیتی. شما به مثلا مدارس مناطقی که اقلیت های مذهبی هستند، اینا رو چگونه مجوز مدرسه میدی؟ اینا همه فعالیت فرهنگی مدرسه علمیه میخوای مجوز بدی، فعالیت فرهنگیه. مدارس خاص مذهبی میخوای بدی، اینا عدالت چه اقتضایی داره؟ و این عدالت در کنار امنیت، در کنار نظم چه مثلا ارتباطاتی پیدا میکنه؟ عدالت در ارزیابی و قضاوت فعالیت فرهنگی. امروز یه فیلمی ساخته میشه، یه کتابی نوشته میشه، یه مقاله‌ای نوشته میشه و این مقاله توسط اون نظام حکومتی میخواد قضاوت بشه، بهش مجوز اکران داده بشه، مجوز چاپ داده بشه در ارشاد، که اینا همه وظایف ارشاده. اونجایی که میخواد توضیح بکنه، قضاوتی دارم میگم که مربوط به حکومت، نه مربوط به مردم، که مثلا مردم بیان قضاوت بکنن، بگن این فیلم مثلا تحلیل بکنن. نه، قضاوتی و ارزیابی رو میگم که مربوط به وزارت ارشاده، میخواد یه اثر فرهنگی رو، فیلم، کتاب، اینا ارزیابی بکنه. جشنواره های کتاب ساله، این امروز عدالت در توزیع فعالیت فرهنگی در این جشنواره. من یه کتابی رو دیدم به چه کیفیت عالی ارزیابی کردم، اما میگم اگر این در جشنواره انتخاب بشه، شخصیتش مثلا با مسائل امنیتی، مسائل سیاسی، اینا چه اقتضاعاتی داره؟ عدالت در ارزیابی فعالیت فرهنگی، آدم درد میگیره وقتی که احساس بکنه که در جامعه اسلامی مثلا این عدالت ها اولا مباحث بنیادین تئوریکش طراحی بحث نشده، ثانیا احساس ظلمی در این زمینه ها بکنه. اینا مباحث چالشیه که جا داره پژوهش بشه. عدالت در توزیع فعالیت سیاسی، این دیگه معرکه بحث عدالته. عدالت در مشارکت کلان سیاسی، یعنی اینکه مردم اصلا چه حکومتی بخوان، عدالت اینجا چه جایگاهی داره؟ یعنی مثلا فرض بکنید حضرت امام رضوان الله تعالی سالها قبل از انقلاب، یعنی قبل از اینکه اصلا این انقلاب نزدیک به پیروزیش هم بشه، فرض کن این شاه ما خیلی هم آدم خوب، میخواد مملکت آباد بکنه، مردم نمیخوان. آیا عدالت اینجا اقتضا میکنه؟ امروز مثلا عدالت اقتضا میکنه که مردم بتوانن حکومت رو عوض بکنن، رفراندوم بذارن؟ نه، اینا بحثای کلان سیاسیه. یا نه، دیگه وقتی حکومت اسلامی آمد، دیگه مثلا اینجا مشارکت کلان دارم میگم، یعنی در شکل حکمرانی، شکل حکمرانی کلانترین مشارکت سیاسیه. یعنی مردم بیان در اصل جمهوری اسلامی. عدالت اینجا چه نقشی داره؟ اگر ما میخوایم پژوهش بکنیم، باید بدون ملاحظه خطوط مثلا قرمز امنیتی و سیاسی پژوهش بشه، ببینیم واقعا از نظر اسلام عدالت در اینجا اقتضایی داره یا نداره. بعد عدالت در گزینش کارگزاران سیاسی، هم در شرایط کارگزاران، در تایید صلاحیت کارگزاران، اونجاهایی که حکومت میخواد تایید صلاحیت بکنه مثل شورای نگهبان، عدالت چقدر اینجا نقش محوری داره. عدالت در اعطاء مجوز فعالیت سیاسی، ببخشید اینجا غلط املایی داره، نوشته فعالات اقتصادی، فعالیت اقتصادی.
بازم
صداتون
قطع شد.
عدالت چه نقشی داره؟ اعطاء مجوز به فعالیت سیاسی یا تشکل، این عدالت، اینا معرکه های بحث ها. در ارتباط با مخالفان سیاسی، عدالت چه اقتضایی داره؟ در آزادی های سیاسی، آزادی سیاسی نه به حزب اللهی ها، آزادی سیاسی به مخالفان سیاسی، عدالت اقتضاعاتش باید نوشته بشه، باید از نظر تئوریک و کبروی بحثش بحث بشه و در مسئولیت شغلی و اجتماعی مخالفان سیاسی عدالت چه اقتضایی داره. یعنی عدالت اقتضاء چه مقدار شغل و فعالیت اجتماعی مخالفان سیاسی مسئول میمونند بر اساس اقتضای عدالت و چه مقدار مسئول نمیمانند بر اساس اقتضای عدالت، اینا مباحث تئوریک داره. من فکر میکنم که این مباحث تئوریک الان از مهمترین محورهای پژوهش در جایگاه عدالت در حکمرانی اسلامی است. بخشیش خب بیشتر پژوهش شده درش، میشه توش مقاله پیدا بکنی، میشه توش کتاب پیدا بکنی، اما اختلاف آرا هنوز درش هست و بخشیش هم من اصلا فاقد حتی یک مقاله در اون زمینه میبینم که تصمیم گرفتم در هفته پژوهش این صحبتی که میکنم یک افقهایی و یک نیازسنجیهایی، یک سرفصلهایی برای پژوهش در حوزه عدالت در حکمرانی اسلامی در حد بزء جهل خودم ارائه بدم. الحمدلله رب العالمین.
تقدیر تشکر میکنیم از استاد علی اکبریان که مطالبشون رو بیان کردن و به زوایای مختلف عدالت در حکمرانی پرداختن. چون فرصت کمه، مهمترین محورهایی که استاد بیان کردن به طور کلی یک در بخش قانون بود که در وضع قانون، سکوت قانون، تفسیر قانون در قضاوت بود و محور دومم توزیع بود، توزیع ثروت، توزیع فرصت فعالیت اقتصادی، توزیع فرصت فعالیت فرهنگی و توزیع فرصت فعالیت سیاسی. در این محورها استاد بحث کردند. خب در این قسمت ما استفاده می‌کنیم اگر حضاری که به طور مجازی در این جلسه شرکت کردن نکاتی دارن، آقای سرامی رئیس پژوهشکده ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از حضرت آقای علی اکبریان با بحث خیلی خوب و مناسب و گسترده و دقیقشون که ارائه دادن و من واقعا استفاده کردم. اما حالا یه نکته کلی میگم که شاید یه شقوقی داشته باشه و اون که در مجموع فرمایشات ایشون واقع اینه که من یک، حالا اسمش چه بذارم، تئوری یا یک ایده منطقی جامع ندیدم. یعنی به نظر اینجور میرسه حالا یا فرصت نبود یا اینکه مثلا در نوشتجاتشون باید دنبال این انتظاری که عرض کردن باشیم، اینکه یه تئوری راجع به عدالت ارائه بدن و بعد به صورت منطقی اون رو دنبال بکنن، بلکه بیشتر به صورت تتبعی و مورد به موردی که موارد عدالت در حکمرانی را دنبال کردن یا لااقل الان ابراز شد، یا من حداقل مرحله دومش اینجور فهمیدم. حالا من به طور خاص در مورد عدالت و وضع قانونش، اونی که به نظرم میرسد را که به نظرم خیلی مهمترم هست و میتونه چتر خودش را نسبت به حتی همه مواردی که ایشون بیان کردن گسترش بده. یعنی قانون به هر حال یه ابزاری هست در جامعه که برای اداره کشوره و مخصوصا با آیین‌نامه ها و مقررات پیرامونی قانون که نوشته میشه به یه لحاظ همه اداره جامعه، مدیریت جامعه را در بر میگیره و میتونه چه قضا چه اجرا همه را به یه نحوی پوشش بده. حالا در مورد قانون من فکر میکنم باید ابتدا ما این سوال را پاسخ بدیم که اولا وجه رعایت عدالت در قانون گذاری چیه؟ چون ممکنه کسی بگه ما به عنوان حکومت اسلامی مجری احکام اسلام هستیم، احکام اسلام هم طبق مبانی کلامی ما درش عدالت رعایت شده، دیگه اصلا عدالت در وضع قانون یعنی چه؟ ما اجرا کنیم و بریم دنبال کارمون. برخی از تفکرات از قدیم و حتی همین امروز یک همچی تفکری ارائه میدن. مثلا فرض کن به نظر میرسه، مثلا میگم حالا حکومت طالبان که امروز توی افغانستان هست یه همچین دیدگاهی که نداره، یعنی هیچ انتظار این که حالا مجلسی باشه وضع مثلا قانونی به اون معنا باشه، نه ما مکلفیم که حکومت تشکیل بدیم و حکومت تشکیل میدیم هم قانون یعنی احکام الهی همه اجرا میریم دنبال کارم یعنی انجام میدیم و باید تلاش بیشتر باید اول روشن بشه اصلا نقش عدالت در قانون گذاری چیه بعد از اون بر اساس وجهی که تو این نقش ذکر میشه و دلیلی که آورده میشه بیان بشه که جایگاهش چیه یعنی آیا عدالت هم ارز احکام میخواد باشه آیا عدالت کنترل کننده مثلا اجرای احکامه که بعضی از مطالبی که الان ایشون ارائه دادن یا مثلا ظلم نبودن ظلم که مقابل عدالت هست مثلا ممکنه کسی بیاد بگه که نه عدالت توی که تو بعضی از فرمایشات خود آقای الکفرن هم هست حالا از قدیم ما توی اون کتاب احکام حکومتی و مصلحت داشتیم که تو ضوابط تشخیص مصلحت جایگاه عدالت در جایگاه اهداف شریعته و چون در مقام قانونگذاری شما حالا اینجا بحث استنباط احکام نیست در مقام قانونگذاری جایگاه اهداف هست در جایگاه اهداف هر حرکتی و هر وضع قانونی که میخواد بشه باید محقق تحقق دهنده اهداف شارع باشه و عدالت یکی از این اهدافه و باید تمام قوانین در راستای تحقیق عدالت باشه در جامعه عدالتی که حالا با ضوابط خودش تشخیص داد اگه ما یه همچی جایگاه گفتیم اون وقت دیگه اینکه مثلا عدالت رو به تشخیص مصلحت بسپاریم یا مثلا به فرض بکنید که شورای نگهبان مثلا بسپاریم اینها هم وضعش روشن میشه هم معلوم میشه که اصلا این کار درسته یا نه باید از اساس در همون وضع قانون اون عدالت نسب العین باشه و به عنوان محقق هدف باشه بله ممکنه یه جاهای مثلا کنترل کنندگی باشه که آیا قانون درست وضع شده مطابق ضوابط وضع شده از جمله همین محقق بودنش برای عدالت منظورم اینه که یه همچین تئوری های ما به نظر میرسه که توی عدالت و حکمرانی نیاز داریم که ارائه بشه و دنبال بشه که در واقع به صورت کلان پوشش بده همه مسائل را هرچند این مقداری که بیان کردند و لااقل فهم من این بود که مورد به مورد که اندیشون وارد شدن و یه جایگاه کلی به دست نیمد از فرمایشاتشون یا شاید حالا من درست متوجه نشدم غرضم هم از این سوال این بود که جانب دیگه ای شاید از فرمایشاتشون رو روشن بکنن و فهم بنده رو مثلا کامل بکنن الحمدلله
خب من هر نکته ای که دارم الان بگم یا دوستان همه صحبت میکنن بعدا
وقت خیلی نیست منم عذرخواهی میکنم وارد شدم وقت کمه
وقت کمه اگه
حالا
شما اینو جواب بدین
حالا بعد بله بله من یه نکته رو باید توضیح بدم موضوعی که من الان تقدیم کردم یک پژوهش نیست که مثلا یک نظریه واحدی در باب عدالت در حکمرانی وجود داشته باشه که من بر اساس اون نظریه بخوام مثلا جایگاه عدالت در قانون و توضیح رو طراحی بکنم بر اساس اون مبنا و نظریه نه من اومدم محورهای و زوایای عدالت در حکمرانی رو لیست کردم و هر یک از این عناوینی که من در این اسلاید خودم آوردم تو این 5-6 صفحه‌ای که آوردم هر عنوانش یک پژوهشه مثلا اونجایی که جناب استاد محترم آقای سرامی فرمودن که اول باید این مسئله روشن بشود که علاوه بر احکام عدالت هم معیار قانونگذاری در عرض احکام هست یا نه بعد ما سراغ نمیدونم امور بعدی بریم این اول و دومی در یک پژوهش است جناب سرامی اگر یکی از این موضوعات پژوهشی همون عنوان اول چالش ظلم را اگر مثلا بخوان انجام بدن باید در پژوهش خودشون این تقدم و تأخر بحث رو بحث کنن اول آیا عدالت در عرض احکام جایگاه دارد یا نه و یک پژوهش بنویسن این بحثی که من مطرح کردم موضوع محوره نه مسئله محور یعنی من اومدم گفتم اگر ما بخوایم لیست بکنیم محورهای عدالت را که هر کدومش بتوند یک پژوهش مستقل بشود و دانش پژوهان بیان مثلا بگن ما اگر بخوایم در حوزه عدالت در حکمرانی مقاله بنویسیم، پایان‌نامه بنویسیم، تحقیق بکنیم چه محورهایی وجود دارد، چه زوایایی از عدالت وجود دارد. من اینا رو همه رو لیست کردم، دستبندی کردم و یه توضیح اجمالی در هر یک از اینها دادم. اون نکاتی که جناب آقای سر را می‌فرمودند در واقع یکی از این زوایای بحث عدالت در فعالیت در قانون‌گذاری است که باید پژوهش بشه. آیا دیدگاه مثلا طالبان درسته؟ دیدگاه جمهوری اسلامی درسته؟ مبنای هر کدوم چیه؟ اینا اونجا تو اون پژوهش باید بحث بشه. بله، من فقط خواستم در اینجا چون هفته پژوهشه یک افق گشایی بکنم، محورهای شایسته پژوهش که به نظرم خالیه و بحث نشده یا به اندازه شایسته و مورد نیاز بحث و نظریه پردازی نشده، فقط لیست بکنم و ارائه بدم.
بله، ممنونم از سایر حضار محترم. تو فرصت کوتاهی البته ما داریم. حاجی خادمی اگه شما هم نکته‌ای دارید بفرمایید، یا آقای فیروزی، آقای نادری، در خدمت شما هستم. اگه سوالی دارید بفرمایید و اگرم سوالی نیست ما دیگه بحث رو تموم کنیم.
فقط آقای خادمی مثل که میتونن صحبت کنن.
بله بله درست، آقای خادمی فقط میکروفونشون میتونن فعال کنن، بقیه شنوندن. ولی ظاهرا آقای خادمی هم که سوالی ندارن. شما نکته خاصی ندارید ما بحث رو بکنیم.
من تشکر میکنم از دوستانی که شرکت کردن در جلسه و امیدوارم که این موضوع باعث بشه که لااقل برخی از این مباحث عدالت در حکمرانی در واقع در پژوهش‌های آینده یک کمی نقش بیشتری پیدا بکنه و دانش پژوهان بیشتر به این بپردازن.
بله ممنون، متشکریم. خب ما هم تقدیر تشکر میکنیم از همه حضار محترم، از استاد علی اکبریان. جلسه هم که دیگه به اذان هم نزدیکیم تموم میکنیم. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الحمدلله
علی محمد و آل محمد.